تجمع بازنشستگان در چندین شهر برای احقاق حقشون رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به سخنان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از احیای قطعی برجام گفته است.
منتقدین اعتقاد داشتن که روح حاکم بر برجام رو جمهوری اسلامی نپذیرفت، نه کسانی که منتقد برجام بودن.
رهاسازی 10 روزه آب به سد زاینده رود رو بررسی میکنیم و مهاجرت گسترده پزشکان موضوع گزارش بعدی ماست. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر از جمله اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با نجات بهرامی معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد خواسته‌های بازنشستگان جویا شدم. نجات بهرامی:
در واقع اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی، اعتراض اصلیشون به قانون همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته هاست که این سالها دنبالش بودن. در واقع برمیگرده به قانون مدیریت خدمات کشوری که اتفاقا دستگاه اجرایی رو موظف کرده که این همسانسازی رو انجام بدن. در برنامه ششم توسعه هم گنجونده شده بود و بازنشسته ها منتظر بودن که به این مجلس بره و تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه، ولی در نهایت برنامه ششم توسعه هم مهلتش تموم شد و این اتفاق نیفتاد. از طرفی بازنشسته های دستگاه های دولتی، یعنی صندوق بازنشستگی، خب اینها بدون اینکه این قانون تصویب بشه، دولت اومد یه کاری کرد که پیشاپیش بخشی از اون ترمیم حقوق اونها، یعنی نزدیک شدنش به حقوق شاغلین، انجام شد، ولی حالا در یک بندها و در یک عنوانهای خارج از همین لایحه، یعنی قانون همسانسازی حقوق. اما این اتفاق در اسم هم حتی برای بازنشسته های تامین اجتماعی نیفتاد، در چه شکاف خیلی زیادی بین حقوق شاغلین و بازنشسته ها وجود داره در این زمینه. خب از طرفی هم میبینیم که خب ارزش پول ملی، تورم و این اتفاقاتی که به صورت نه سالانه بلکه به صورت ماهانه مشاهدش هستیم، سخت شدن معیشت مردم به صورت کلی، خب روی این ابشار فشار بیشتری آورده و واقعا اینها هیچ چاره دیگه ای جز به خیابان آمدن ندارن. و ما علاوه بر امروز که شما اشاره کردید، شاهد سه‌شنبه‌های اعتراضی منظمی از توی این بازنشسته ها هستیم، یعنی به طور مستمر ماه هاست که اینا هر سه شنبه به خیابان میان و اعتراض میکنند و تا کنون گوش شنوایی نبوده و وعده‌ای که بشه روی اون حساب کرد و امید داشت که مشکلات اینها حل میشه از سوی مسئولین ارائه نشده.
الان ما میبینیم که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرده که منظور مقام‌ها از همسانسازی اصلاً بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست. چرا به نظر شما مقام‌ها کلاً بازنشستهای تأمین اجتماعی رو کنار گذاشتن و اصلاً به اندازه سایر بازنشسته شسته ها شاید بهشون بها نمیدن؟
این ابتدا عرض کنم که واقعا این صحبت و این ادعا کاملا درسته. دلیلش هم همونطوری که عرض کردم اینه که بازنشسته های تامین اجتماعی جمعیت بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن و از طرفی خب خروجی به هر حال کسانی که در محیط های کارگری دارن فعالیت میکنن و حق بازنشستگی از حقوق اونها کسر میشه، در واقع به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور بسیار کم شده. یعنی باید شاغلین زیادی مشغول کار باشن، سر کار باشن، از پیشهای حقوقی اونها حق بازنشستگی به صندوق ها، به صندوق تامین اجتماعی واریز بشه که این صندوق بتونه در حال بازنشسته های همون قشر بازنشسته کارگری رو در نهایت بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به نحوه احسن پوشش بده. خب این اتفاق نمیفته و از طرف خود دولت هم بزرگترین بدهکار به صندوق تامین اجتماعی هست. یعنی دولت نه تنها اون سهم خودش رو نمیپردازه به صندوق بازنشستگی، بلکه سالهاست این سهم دولت معوق مونده و سود این سهم رو هم دولت از زیرش در رفت و در نتیجه از طرف این شاهد مدیریت بسیار بد و ناکارآمد صندوق تامین اجتماعی هستیم. مجموعه این عوامل باعث شده که این سازمان، این سازمان عریض و طویل که شرکت‌های بسیار گسترده‌ای هم زیر مجموعه خودش داره، به دلیل این عواملی که عرض کردم، یعنی مدیریت ناکارآمد، خروجی کم به دلیل عدم اشتغال و به هر حال بدهی دولت و پرداخت نکردن سهم دولت به تامین اجتماعی، در یک وضعیتی هستش که اصولا نمیتونه حقوق بازنشسته‌ها رو ترمیم کنه و حتی در مسائل پزشکی و درمانی که در بیمه این عزیزان بازنشسته هست دست برده و سال به سال این بیمه رو به هر حال کیفیتش رو پایین میاره و مسائل مختلفی رو از شمول بیمه و از شمول درمان اینها خارج میکنه، در حالی که خب اینها افرادی هستن که بیش از هر چیزی به خدمات پزشکی رایگان یا حداقل ارزان قیمت نیاز دارن.
گفتگویی بود با نجات بهرامی. اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تحلیلی از سرانجام احیای برجام گفت برجام حتما احیا خواهد شد. شهریار حیدری گفت اکنون پیام‌های مختلفی از طرف کشورهای اروپایی داده می‌شود و از طرف آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز پیام‌هایی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای برقراری و برگزاری جلسات برجام منعکس شده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، نظر وی را در مورد احتمال احیای برجام جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله برجام یه مسئله بسیار پر پیچ و تابیه. موضوعش از سالها پیش ما شاهدش هستیم که چقدر نشست‌ها برگزار شد، از زمانی که خود روحانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بود و مسئول پروژه هسته ایران شد در دوره برای مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1، تا اینکه به هر حال اون زمانی که رئیس جمهور بود و برجام تو دوره اون اقداماتی شد و توافقاتی رو انجام دادن. این برجام این افت و خیزهای بسیاری داشته و برجام مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که جمهوری اسلامی باید به لحاظ هسته‌ای تولید موادی که باید برای مسئله انرژی هسته‌ای لازم داره رو کنترل شده و در حد استاندارد نگه داره و مسائل نظامی تبدیلش نکنه. خب این یه خواسته جهانی بود و جمهوری اسلامی تا حدودی این رو پذیرفت به لحاظ حقوقی، اما منتقدین اعتقاد داشتن که روح حاکم بر برجام رو جمهوری اسلامی نپذیرفت. یعنی کسانی که منتقد برجام بودن، از جمله دولت اسرائیل، از جمله دولت ترامپ، که روح حاکم بر برجام این بود که جمهوری اسلامی متعهد باشه بحران‌زایی نکنه برای کشورهای همسایه، برای جامعه جهانی، برای حتی مردم خودش. که خب به علت این شبهاتی که بود در مورد عملکرد جمهوری اسلامی و اطلاعاتی که بیرون میآمد، این برجام عملاً به بن‌بست خورد، حتی همون توافقات انجام شده. مسئله‌ای که الان مطرح میشه که برجام دوباره داره فعال میشه و توافق برجام انجام شدنیه، مرتبط هست به مباحثی که از الان رابرت مالی در حال بازجویی هست در مجلس آمریکا و سنا، که به نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات باید توضیح بده که چگونه اسنادی رو، اطلاعاتی رو در اختیار جامعه سیاسی ایران، در اختیار حکومت ایران قرار داده. و رابرت مالی پرونده مهمی الان هست که الان دولت مردان امریکا و اهالی مجلس امریکا درگیرش هستن و در اونجا اسنادی مطرح شده که این اسناد اشاره مستقیم داره به اینکه رابرت مالی گفته که دولت امریکا بسیار شدید دنبال احیای برجامه. به هر حال یعنی چیزی هست در این زمین، اینطور نیست که خیلی خالی باشه و فقط ذهنیت حاکمین و یا مسئولین جمهوری اسلامی باشه، نه، یک چیز در این زمین سیاست وجود داره. ولی اینکه چقدر این احیا امکان پذیر باشه خب بحث دیگریه که میتونیم بهش بپردازیم.
ببینید، این نکته‌ای که شما الان اشاره کردید مبنی بر اینکه آقای مالی صحبتی کرده و گفته که دولت بایدن به شدت دنبال این هست که برجام احیا بشه، این حتی اگر هم حالا آقای مالی به شکل خیلی خاصی این مدارک رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار داده باشه، اما باز هم چیز تازه‌ای نیست. ولی الان این نکته که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان می‌کنه مبنی بر اینکه پیغام‌هایی از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی به وزارت امور خارجه رسیدید که نشون میدن خیلی مایلن در مورد برجام مذاکرات احیا بشه، این رو واقعا با توجه به این وقایعی که ما داریم میبینیم، صحبتهایی که از مقامهای این طرف و اون طرف میشنویم، آیا واقعا درست هست اصلا؟ یعنی صحبتی که این نماینده مجلس ایران میکنه میتونه یک زمینه‌ای در واقعیت داشته باشه؟
ما اگر روح حاکم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در بیابیم و یک تصویر واضح‌تری از عملکرد جمهوری اسلامی داشته باشیم، ساختار جمهوری اسلامی ساختاری نیست که بتونه تن بده به کنوانسیون‌های بین‌المللی. از سوی دیگه بنیان ایدئولوژیکی که سمپات‌های جمهوری اسلامی، طرفداران جمهوری اسلامی هستند، اونها مطالباتی رو دارند و جمهوری اسلامی به این سمپات‌ها ناچاره که همواره پایبند باشه به این بنیان‌های ایدئولوژیک خودش که طرفدارانش از اون بنیان‌ها تبعیت می‌کنن. و این تناقض جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که هرگز نتونه تن به یک قرارداد یا کنوانسیونی بده که اون کنوانسیون جمهوری اسلامی رو وارد اقتصاد بین الملل بکنه. حتی همون نقدی که وارد بود به توافق اولیه با دولت اوباما که روح برجام یک روح غیر واقعیه و اصلا جمهوری اسلامی نمیتواند این پیمان نامه رو بهش متعهد باشه، تجربه تاریخی در این سالها نشون داده که چنین است. و از طرفی هم دولت نتانیاهو به عنوان یک اهرم بسیار جدی برای اینکه اصلا این توافق شکل اجرایی پیدا کنه به عنوان یک نیروی بیرونی، این امکان رو هی ضعیف‌تر می‌کنه. یعنی هم خود این نظام و خود این ساختار امکان توافق در درونش وجود نداره و هم در ساختار بین‌الملل اسرائیل به عنوان یکی از نیروهای تاثیرگذار در مفاد کنوانسیون‌ها و بین‌الملل برای منطقه خاورمیانه که بسیار تاثیرگذاره، همواره نتانیاهو از روز اولی که آمده بر سر کار در این دولت جدیدش، اگر مصاحبه‌هاش رو نگاه بکنید، همواره اشاره می‌کنه که من اجازه نمیدم که برجام نهایی بشه و من اجازه نمیدم که ایران سلاح هسته‌ای پیدا کنه و دسترسی پیدا کنه به امکانات هسته‌ای. و از یک آلترناتیو دیگه این که دولت بایدن در وضعیت انتخاباتی قرار گرفته و بسیار در این دوره کوتاهی که الان دولت دست دولت بایدن بوده، قدرت خودش رو نتونسته در سطح بین‌الملل نشون بده و برای جامعه آمریکا نشون بده که توانمندی داره. افغانستان رو اونطور واگذار کرد، وضعیت جنگ اوکراین شرایط خیلی نادرستی داره و این همه دولت آمریکا کمک کرده، این هم شرایط رو یکم پیچیده‌تر می‌کنه برای اینکه این برجام به نتیجه برسه.
گفتگوی بود با پژمان گلچین و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، ایشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام میکنی، قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخور ها و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطن های من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و چپاولگر باشید.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرند و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلمی رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسماً شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زن، برنامه های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعایی و قبرستی، نمیدونم اینا میخوان دین این دین ساختگیشونو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان از رهاسازی 10 روزه آب به سد زاینده رود خبر داد. رهاسازی آب به طور مقطعی و محدود به زاینده رود در حالی صورت می‌گیرد که هزاران هکتار اراضی منطقه اصفهان از خشکی و تشنگی رنج میبرند و مرده به حساب میآیند. حال سوال این است که آیا با جاری شدن آب به بستر زاینده رود وضعیت این رودخانه و آبیاری باغات در اطراف اصفهان بهبود پیدا میکند؟ جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
جاری شدن آب در بستر خشک زاینده رود آیا نشانه حیات دوباره است؟ مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان از رهاسازی 10 روزه آب سد زاینده رود برای آبیاری باغات غرب اصفهان خبر داد. حسن ساسانی روز شنبه 7 مرداد گفت که این رهاسازی از روز 2 مرداد آغاز شده و به مدت 10 روز هم ادامه خواهد داشت. او همچنین وعده داد که تا پایان شهریور ماه در 2 نوبت دیگر نیز رهاسازی آب ادامه خواهد داشت. رهاسازی 10 روزه آب برای کشاورزان غرب اصفهان در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی مساحت باغ‌های استان اصفهان 85400 هکتار است که به دلیل کمبود منابع آبی و خشک شدن رودخانه زاینده رود بخش قابل توجهی از آن در معرض تنش آبی قرار دارد. رودخانه زاینده رود که در دهه‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست هر روز خشک‌تر از دیروز شده است. برداشت‌های غیرقانونی در بالادست، انتقال آب به حوزه‌های دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها از دلایلی است که برای وضعیت کنونی زاینده رود عنوان می‌شود. در همین زمینه نیکو انگ کوسر، کارشناس محیط زیست در حوزه آب.
به طور کلی نحوه مدیریت منابع آب در حوزه زاینده رود از دهه 30 شمسی اشتباه بود. انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به زاینده رود باعث شد که یک توهم ایجاد بشه که همیشه میتوان آبی را از نقطه دیگر منتقل کرد به منطقه‌ای که آب کمتر داره و باعث شد که اون منطقه رشد و گسترش اقتصادی پیدا بکنه و در حوزه کشاورزی وضعیتش بهتر بشه. در طول دهه‌های اخیر مصرف بیش از حد آب از منابع سطحی و زیرزمینی باعث شده که ما یک بی‌تعادلی رو در منطقه زاینده رود شاهد باشیم و به ویژه بعد از کاهش میزان بارش برف در کوههای زاگرس و تغییرات رژیم بارندگی در اون مناطق، خیلی‌ها به این فکر افتادن که اگر کمبود آبی وجود داره باز بیان از سرشاخه‌های کارون آب بیشتری منتقل بکنن. اونم مسئله رو حل نکرد و در زمانی که زاینده رود کمتر جاری بود، منابع آب زیرزمینی رو بخش عمده‌اش رو غارت کردند و الان سفره آب زیرزمینی در محدوده اصفهان برخار وضعیت بسیار نابسامانی داره که ما نشست زمین رو در اونجا می‌بینیم چقدر اثر گذاشته.
خشک شدن زاینده رود و پیامدهای وخیم محیط زیستی تا حدی است که معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 31 تیر ماه تایید کرد که 99% از سطح آب تالاب گاوخونی در استان اصفهان خشک شده است. به گفته مشتبه زلجودی، از ابتدای مهر 1401 تا 27 تیر ماه 1402 با وجود بارش‌های بسیار خوب در سرشاخه‌ها و افزایش 88% ذخیره سد زاینده رود، تا کنون تقریباً هیچ حقابه مشخصی برای تالاب گاوخونی رهاسازی نشده و هم اکنون 99% سطح تالاب خشک است. حالا با وجود این شرایط سوال این است که آیا تنها رهاسازی آب به طور مقطعی در زاینده رود مشکل را برطرف می‌کند؟ نیکاهنگ کوسر:
این که هر از گاهی آب زاینده رود رو رها میکنن از سد و در حقیقت بخشی از حقابه گاوخونی و یا حقابه حوزه تامین بشه، خب در بحث مدیریتی قابل بررسی است، اما مشکل ما رو حل نخواهد کرد. به طور کلی بایستی کشاورزی رو تا حد زیادی در حوزه زاینده رود تغییر داد، نوع مصرف رو تغییر داد، مدیریت مصرف رو تغییر داد، به جای اینکه همش به دنبال تامین منابع جدید باشن درباره بازچرخانی آب فکر کرد و مدیریت رو بهینه کرد و این نیازمند به یک همکاری کامل داره میان مردم و دولت که به دلیل عدم اعتماد مردم به دولت و اینکه خود دولت هم یکی از مجموع عوامل تخریب محیط زیست بوده، به نظر نمیاد به این زودی ها اتفاق بیفته.
در سالهای اخیر کشاورزان استان اصفهان بارها نسبت به مدیریت ناکارآمد دولت در زمینه حل بحران کم‌آبی اعتراض کردند. تجمع اعتراضی بزرگ کشاورزان اصفهانی در اواخر آبان 1400 با استقبال گسترده مردم اصفهان مواجه شد و هزاران نفر به کشاورزان معترض پیوستند. اما چند روز بعد در اوایل آذر همان سال یگانهای ویژه نیروهای انتظامی به معترضان و کشاورزان در بستر زاینده رود حمله کردند و چادرهای آنها را آتش زدند. تجمع کنندگان، دادستان و استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را عامل اصلی خشک کردن زاینده رود می دانند و همچنان خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 2 سال است که مسئله مهاجرت پزشکان به کشورهای دیگر زنگ خطر کمبود پزشک در ایران را به صدا درآورده. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها در ایران از فرسودگی امکانات پزشکی و کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های دولتی خبر دادند. روزنامه آفتاب یزد در مقاله‌ای نوشته که عواملی چون کمبود منابع انسانی و پرداخت مالیات باعث فراری دادن پزشکان برای کار در بیمارستان‌های دولتی شده. مهران کریمی در مصاحبه‌ای با یک پزشک متخصص که نمی‌خواهد هویتش مشخص شود در این باره می‌پرسد.
ببینیم ما موقعی که پزشکی می‌خونیم تکیه‌مون زیاد به تکنولوژی نیست. یعنی شما ببینیم ما تکنولوژی مدار اصلا نیستیم. یعنی این مدلی اصلا درس نمی‌خونیم. یه جوری می‌خونیم که تو مناطق محروم با کمترین امکانات بتونیم رتق و فرق بکنیم کارا رو. شما بپرسین از هر کی که هست دور و برتون، دکترا یاد گرفتن با کمترین وسیله کار بکنن. مثلا فرض کنید تنظیم قطره دستگاه داره که شما تنظیمش میکنید، قطره قطره سمت سینون میره، ولی ما اینطوری آموزش ندیدیم. ما میشستیم قطره رو میشمردیم که تعداد قطره تنظیم بشه. اصلا کلن تکنولوژی مدار نیستیم، اینجوری یاد نگرفتیم. یکی چیزا مثبت شاید تو کارهای ما. در نتیجه زیاد فکر نکنین که امکانات داخل بیمارستانی عامل فراری شدن پزشک از داخل بیمارستان دولتیه. در بیمارستان دولتی همون امکاناتی که هست، حد اکثر راندمان کاری رو پرسنل و پزشکا سعی میکنن ارائه بدن، ولی وقتی که مثلا فرض کنید کیسه زباله نیست، وقتی پد نیست و خب گلمن میشه. به نظر من مشکلی که پزشکا دارن در داخل بیمارستان و فراری میشن از جایگاه بیمارستانهای دولتی اصلا نبود امکانات و تکنولوژی و اینا نیست، بیشتر روابط عدم احترام، قابلیتاشون درک نمیشه، بی احترامی بهشون میشه، همه طلبکارن از پزشک، فکر میکنن پزشک تو این تیم از همه مرفه تره، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. من به نظرم میاد که علت این که سختی و مشقت فقط مثلا فرض کنین در حد 10-20 میلیون بهش بدن برای مریضی که داره 5 برابر این پول میده به بیمارستان، ترجیح میده خب بره یه جایی بی سر صدا برای خودش یه کارآفرینی بکنه، یه مثلا پزشک زیبای زنان بشه، بی دغدغه وایس کار کنه، خودش سرور خودش وایس کار کنه، همه هم تعظیم میکنن و یه کاری رو راه انداخته و یه سرمایه هم بالاخره راحت تره دیگه، یه جای ساکت زیبا بیماران مرفه و بدون احتمال مرگ.
پس یعنی شما میفرمایین که بیشتر جنبه مالی نداره، یعنی پزشکان بیشتر ناراحتن از برخوردی که از طرف همکاران یا مردم
دارن. خیلی کشمکش تو بیمارستان دولتی خیلی زیاد، حالا نمیدونم دقیقا چرا، ولی کشمکش به پرسنل کم میرسه، دغدغه بیمارستان دولتی به قول معروف بیشتره، دوست ندارن دیگه. کی دوست داره مثلا فرض کنیم با 40-50 سال سن بایستی یه جا کار کنیم؟
اون وقت پس این قضیه هم که در موردش صحبت میکنن، خیلی جا میگن که چیزایی مثل گرفتن مالیات از پزشکان
اون باره بیمار چیز نیست. میکنن که مثلا ما رفتیم برای سونوگرافی اونجا، تو خیلی مشهور از جنوب خاصی الان از نظر حالا هر، ولی اونجا ما رفتیم خیلی شلوغ بود، مریضا هر کدوم میان تعرفه داره دیگه سونوگرافی، یعنی این کلینیک سونوگرافی در اون منطقه فقیر خدا تو من روزانه درآمد داشت. اونا هیچ کدوم کارتخان نمیذارن، بلکه پول نقد از مریض میه. منظور مالیات فکر میکنم از اون کارتخانا. اگر پزشکی که داره تو بیمارستان دولتی کار میکنه اونقدر نمیگیره که بخواد، حالا مالیات هم که بده اونقدر داستانی نداره، چیزی نمیگیره که مالیاتش زیاد شه.
گزارشی بود از مهران کریمی در مصاحبه‌ای با یک پزشک و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.